بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بیان سومی که قائلین به اباحه دارند، و قبلا هم به این بیان سوم اشاره شده، مسئله جمع بین ادله است. اینها قائل هستند که بین ادله اولیه، که ادله اولیه یعنی همون ادله‌ای که دلالت داره بر احکام واقعیه، بین اونها و بین این نصوص و روایاتی که در باب طلاق یا در باب ارث اینها وارد شده، اگر بخواهیم جمع بکنیم، جمعش بهترین راه و آسانترین راهش مسئله اباحه است. ادله اولیه میگوید طلاق ثلاث از هر کسی واقع شود باطله. این نصوص دلالت داره که اگر از کسی که معتقد به صحت هست واقع بشه صحیحه. و همچنین ادله اولیه باز تزویج به ذات البعل رو جایز نمیدانه. خب اینجا برای اینکه این تزویج صحیح باشه، برای اینکه ما بیایم بگیم اینجا عنوانه مخالفی با ادله اولیه نداره، بگیم شارع اباحه کرده برای ما این تزویج رو، و این اباحه به این است که این زوجه در حین تزویج دوم از زوجیت زوج اول خارج میشه. و به بیان دیگر این تزویج هم زوجه را از زوجیت و حباله زوج اول خارج میکنه و هم داخل میکند در زوجیت زوج دوم، و این نتیجه جمع بین ادله است. مرحوم کاشف الغطا اون چه که در عبارت ایشون در انوار الفقاه هست این است که ایشون فرموده شارع این تزویج به این زن را مباح کرده. دیگران در مقام توجیه این عبارت این چنین بیان کردن که جمع بین ادله این اقتضا رو میکنه، ادله اولیه و این نصوصی که در باب طلاق وارد شده. خب ما قبلن این رو اشاره کرده بودیم و جواب دادیم، گفتیم اصلا نوبت به تعارض نمیرسه تا ما مجبور به جمع بخواییم بشیم. وقتی ما از ادله استفاده می کنیم این طلاق طلاق صحیحه، و به مجرد طلاق این زوجه از زوجیت زوج اول خارج میشه، و ولو این که تزویج دومی هم در کار نباشه، وقتی از ادله چنین چیزی استفاده میشه دیگه نوبت به این حرفها نمیرسه. مسئله جمع بین ادله در فرضی است که، یعنی یکی از مبانیش این است که این طلاق رو ما بگیم طلاق صحیحی نیست. اما اگر گفتیم این طلاق صحیحاً واقع شده دیگه مجالی برای این جمع نیست. این اولا. و ثانیاً حالا بر فرضی که ما بخواهیم جمع بکنیم، در فرضی که ما از خود این روایات وارده در باب طلاق صحت رو استفاده نکنیم، چرا باز قائل به اباحه بشیم و چرا جمع رو منحصر به اباحه بدانیم؟ ما جمع اقتضا کند که قبل از این تزویج بگیم اون زوجه از زوجیت مرد اول خارج شده، ما اگر هم نیاز به جمع داشته باشیم جمع منحصر به این راهی که قائل به اباحه محضه و اباحه ظاهریه بشیم نیست. جمع این است که بگیم یک آن قبل از این که این تزویج واقع بشود زوجه واقعا از زوجیت اون مرد خارج شده و بعد تزویج واقع شده. پس نتیجه این شد ما برای این بیان سوم دو اشکال داریم. اشکال اول این است که این جمع در صورتی لازمه که ما از اول صحت طلاق را قائل نباشیم، در حالی که از خود ظاهر ادله صحت طلاق به خوبی استفاده میشه. ثانیاً حالا اگر از ادله ما صحت طلاق رو استفاده نکنیم چرا جمع ما رو به اباحه منجر بکنه؟ ما از جمع استفاده بکنیم که این زوجه قبل از اینکه تزویج دوم واقع بشه از زوجیت عرض می شود اون مرد اول واقعا خارج شده. وقتی واقعا خارج شد این تزویج دوم هم تزویج واقعی میشه، دیگه مجرد اباحه نیستی. فرمودید چرا غریب المعونه است؟ اتفاقا اباحه معونش بیشتره، چون اباحه معناش این است که این زوجه با فرض این که در زوجیت مرد اوله، چون عرض کردم ظاهر عبارت کاشف الغطا اینه، زوجه با فرض این که زوجه مرد اوله، این ازدواج با او جایز باشه. حتی این تعبیر رو مرحوم هلی داره در اشکال به مرحوم کاشف الغطا، که حالا میخواید به عنوان اشکال سوم این رو در اینجا به شمار بیارید. و اون این است که مرحوم هلی میفرماید مقتضای این راهی که شما کاشف الغطا طی کردید اینه، بگیم این زوجه زوجتون حقیقیه للاول و زوجتون ظاهریه لثانی. و این تشبیه رو من عرض میکنم مثل این که فرض کنید در یک جای مالی مورد اختلاف باشه، حالا حاکم شهر بیاد حکم بده به این که این مال مال زیده، در حالی که واقعا این مال مال عمره. اینجا چی میفرمایید؟ میگید آقا این مال ملکون واقعیون برای امر و ملکون ظاهریون برای زید. خب اینجا باید این حرف رو بزنید، شما نباید بید مسئله اباحه رو فقط مطرح بکنید و عرض میکنم که یک اباحه ظاهریه رو ذکر بکنید و رد بشید. باید بگید آقا این زوجه زوجتون حقیقیه للاول و زوجتون ظاهریه، نه فقط اباحه، یه زوجیتی بگید محقق میشه، یک زوجیتی محقق میشه منتها زوجیت ظاهری. پس این مسئله جمع مواجه شد با این سه اشکال. بیان آخر و بیان چهارمی که قائلین به اباحه دارن استدلال کردن به روایتی که از امام هشتم علیه السلام هست که قبلن هم خوندین، روایت محمد ابن عبدالله العلوی هست که قبلن سندش رو هم بررسی کردیم. سألت ابل حسن رضا علیه السلام ان تزویج المطلقات ثلاثن، از امام هشتم راجع به تزویج با زنهایی که سه طلاقه شدن فی مجلس واحد سوال کرده. حضرت فرموده ان طلاقکم از ثلاث لا یحل لغیرکم، طلاق ثلاث اگر از ناحیه شما صادر میشه، اگر شما شیعه آمدید زن خودتون رو سه طلاقه کردید فی مجلس واحد، این لا یحل لغیرکم، برای غیر شما حلال نیست. و طلاقهم یحل لغیرهم، طلاق اونها برای غیر اونها حلاله. شاهد چیه؟ شاهد قسمت اول این روایته. امام می‌فرماید اگر شیعه زن خودش رو سه طلاق کرد، این برای غیر تزویجش حلال نیست. چرا حلال نیست؟ اشکال، یعنی سؤالی که پیش میاد، این غیر سنیه، مذهبش این است که این طلاقی که داده شده صحیحه، پس این سنی علا حسب مذهبه باید بتونه با این ازدواج بکنه. با این که به حسب ظاهر سنی علا حسب مذهبه از این زن سوال میکنه تو سه طلاقه داده شدی، میگه بله، میتونه باید با او تزویج کنه. چرا میفرماید که این لا یحل؟ گفتن ما از این لا یحل کشف از این میکنیم که با طلاق ثلاث زوجیت مطلقا باقیه. وقتی میگه این طلاق ثلاث صادر شده، سنی هم معتقده به این که این صحیحه، منتها حالا مرد شیعه زن خودش رو سه طلاق کرده، این که امام میفرماید لا یحل، این کشف از این میکنه که زوجیت ولو طلاقم واقع بشه، ولو طلاقم به اعتقاد کسی که سنی صحیحه واقع شده، اما این زوجیت به قوت خودش باقیه، زوجیت از بین نمیره. بعد گفتن اما اون قسمت دوم روایت و طلاقهم یحل لغیرهم، گفتن اونم از باب این است که زوجیت باقیه، اما شارع توسعتن و اباحتن تزویج با نساء اونها رو تجویز کرده. و بعد در این بیانشون اومدن یه تشبیهی کردن، گفتن اگر یک فقیهی عقد فارسی را صحیح ندانه و بیاد یه عقد فارسی جاری بکنه، طرف مقابل کسیست که عقد فارسی را نافذ میداند و جایز میداند، اینجا گفتن که فإن من یرا صحت ذلک العقد یصح له ان یرتب الآثار، اونی که صحیح میدونه میتونه آثار رو برش ترتیب بده، میتونه آثار صحت رو برش مترتب بکنه. ولو اون کسی که عقد فارسی رو صحیح ندانه، عقد از او صادر شده، اما این آدمی که عقد فارسی رو جایز میداند، این میتونه آثار رو برش مترتب بکنه. که ظاهر این کلام اینه، اگه بایه معتقد است به این که بی باید عربی باشه و فارسی جایز نیست، مشتری معتقد است به این که فارسی هم جایزه، اگر بایه معتقد به عدم صحت، خود بایه آمد عقد فارسی خوند، مشتری هم فارسی جوابش رو داد، این مشتری تمام آثار صحت رو بر این عقد میتواند مترتب بکنه. اینجا هم میخوان بگن همینه که درست این طلاق صحیحاً واقع نشده، درست این طلاق موجب خروج این زن از زوجیت نشده، اما در نزد شیعه آثار رو شارع اجازه داده که او بار بکنه. این کلام این هاست. این کلام از صدر تا ذیلش گرفتار اشکاله. اولا این استدلال به قسمت اول روایت که ان طلاقکم الثلاث لا یحل و طلاقهم یحل، خب ما این قرینه مقابله را اگر کنار هم بگذاریم، معناش این است که ان طلاقکم الثلاث یسه لا یسه و طلاقهم یسه، معناش اینه. اصلا ما اگر قرینه مقابله رو در نظر بگیریم، معناش این است که چون توی شیعی معتقد به عدم صحت چنین طلاقی هستی، اگر آمدی تو زنت رو سه طلاق کردی فی مجلس واحد لا یسه. چرا؟ ببینید یک نکته ای رو من عرض بکنم در باب معاملات بالمعنى العام، از بیع و نکاح و طلاق و تمام اینها که معاملات بالمعنى العام، فقط عبادات دیگه داخلش نیست، در روایات و در کلمات فقها غالبا تعبیر به حلیت به معنای حکم وضعیه. شما یه وقت میگید که لا یحل اکل لحم الخنزیر، خب این لا یحل یعنی حرامه، اگر آمدید گفتید لا یحل این حرامه، نمیشه اکل کرد. اما اگر آمدید گفتید لا یحل هذا البیع، اگر اضافه به بیع شد یعنی لا یسه. و غالب فقها در این آیه شریفه احل الله البیع، حلیت رو به حلیت چی معنا کردن؟ وضعی معنا کردن. احل الله البیع معناش نیست که بیع جایزه، به معنای که مباهه، بخواد یکی از مباهات رو ذکر بکنه، به معنای صحته. البته از کلمات مرحوم شیخ اعظم انصاری استفاده میشه که ایشون میخواد بفرمد عمومیت داره، هم حکم تکلیفی رو دلالت داره و هم حکم وضعی. اما اون چه که مسلمه این است که در باب معاملات حکم وضعی مورد توجه هست، حالا میخواد حکم تکلیفی هم باشه میخواد نباشه. و این یه نکته ایست که در فقه و در باب معاملات بسیار کارسازه، در تعارض بین روایات، در فهم روایات خیلی مهمه. حلیت به معنای حکم وضعیه. توی این روایت هم که داره ان طلاقکم الثلاث لا یحل لا یسه، به معنای حکم وضعی صحته، هم قرینه مقابله ما رو راهنمایی میکنه اولا، و هم تتبع در استعمالات در روایات و در کلمات فقها به خوبی شاهد برای این معناست. خب اگه ما اینطور معنا کردیم، اصلا این روایت نقض بر خود شماست که میگه طلاق ثلاث اونها یشه. این روایت دلیل میشود برای قول کسانی که قائلا این طلاق یک حکم واقعی ثانوی به نام صحت ازش استفاده میشه. این یک اشکال. اشکال دوم این است که محل کلام در جایی است که خود متعلق معتقد به صحت باشه و شما چرا اینجا آمدید خلق کردید. اینجا میگید ببینید چگونه روایت رو معنا میکنن. اگر شیعی که معتقد به این است که سه طلاق باطله، آمد زن خودش رو طلاق داد، اول یه سوالی میذارید که چرا سنی معتقد به صحت نتونه با این زن ازدواج بکنه؟ میگید روایت میگه حلال نیست. حلال نیست یعنی هم در زوجیت اون مرد اول باقی مونده. خب این در مورد خود سنی هم ما این حرفو میزنیم. اگر یک سنی معتقدن به این که سه طلاق باطله، حالا اگر یه سنی الان پیدا شد گفت من از قرآن و سنت مسلمه نبویه استفاده کردم، سه طلاق مجلس واحد باطله، اگر خود اونم آمد زن خودش رو سه طلاق کرد، اینجا قاضی الزام جریان نداره. بحث در اونجاست که طلاق یعنی نزاع بین قائلین به صحت و قائلین به اباحه، جاییست که طلاق صادر شود از معتقد به صحت، ببینیم آیا اینجا صحیحه یا صحیح نیست. اینم اشکال دوم. اما اشکال سوم که باز از این بیان گذشته ما اشکال سوم هم روشن میشه، اشکال سوم این قیاسیست که آمدن در ما نحن فی کردن. اینها قیاس کردن، میگن چطور اون کسی که آثار صحت را بر این عقد فارسی بار میکنه، عاقد یعنی بایع کسی است که خودش اصلا، حالا فرض کنید که وکالت دادن بایع و مشتری، وکالت دادن به یه عاقدی، گفتن شما عقد رو روی فتوای خودت هم بخون، این فتواش این است که عقد فارسی باطله، معذاله که آمد عقد فارسی رو خوند هم از طرف بایع هم از طرف مشتری. بایع و مشتری خودشون معتقدن به این که عقد فارسی صحیحه. خب اینجا حکم درسته که این بایع و مشتری باید آثار صحت رو بار بکنن، منتها چرا آثار صحت رو بار میکنن؟ برای اینکه خودشون قائل به صحتن. یعنی این عقد فارسی موجب نقل و انتقال میشه عند من یرصحت، اون کسی که قائل به صحت نقل و انتقال در نزد او حاصل شده و برای او کافیه. خب اما شما آمدید این قیاس دارید میکنید ما نحن فی رو به اینجا. در ما نحن فی میگید شیعی غیر معتقد به صحت طلاق داده و اون سنی معتقد به صحت نمیتواند آثار رو برش بار بکنه. این قیاس اصلا درست نقض نظریه خود شماست. در ما نحن فی اگر از این قیاس میخواستید استفاده کنید سنی معتقد به صحت آثار رو بار کنه، میگید گفت قیاس میکنید به این مسئله عقد درست بود. اما قیاستون درست عکس مقصود شما رو دلالت داره. در مانهنفی که ما نمیخوایم بگیم سنی آثار صحت رو برش بار بکنه، سنی که یرا صحت طلاق رو بخواد آثار رو برش بار بکنه، بنابراین این قیاس کنم قیاس درستی نیست. نتیجه این شد ما 4 دلیل برای قائلین به اباحه از مجموع کلمات پیدا کردیم. این 4 دلیل تماما گرفتار اشکال بود و قبلا هم آمدیم قول به صحت واقعیه رو اثبات کردیم و اشکالات قول به صحت واقعیه هم جواب دادیم. نتیجه این میشه اون که میفهمیم و الله العالم، نتیجه این است که ما باشیم و ادله طلاق سنی سه طلاقه صحیح است واقعا به عنوان حکم واقعی ثانوی و این بر ادله اولیه مقدم میشه. حالا تقدیمش به نحو حکومت میخواد باشه، به نحو تقیید و تخصیص میخواد باشه، اونش دیگه خیلی ثمری در اینجا نداره. اون چه که هست این است که با قاعده الزام ما میاییم این موارد رو بر ادله اولیه مقدم میکنیم. ما واقعی ثانوی نداریم در فقه؟ نداریم؟ ما واقعی اولی واقعی ثانوی نداریم؟ شما در باب وضو اگر تیمم میکنید تیمم واقعی اولی یا ثانوی؟ در باب اضطرار واقعی ثانویه، در باب حرج این همه واقعی ثانوی داریم. خب بله؟ ثمرش این است که اگر کسی با این تزویجم نکنه این زن عرضش از مطلقه است به طلاق واقعی، مرد نمیتونه بهش رجوع بکنه. اما روی قول به اباحه، بله حسن نرد میکنم، روی قول به اباحه مرد میتونه رجوع بکنه. روی قول به اباحه این طلاق واقعا صحیحا واقع نشده، این هنوز زن این مرده، دیگه عرضش از این حرام نیست برای او، میتونه از او استمتاع ببره. اما روی قول به این که این طلاق صحیحا واقع شده دیگه این زوجه او نیست. بله؟ خب حالا ما الان بخواییم بیانیم که ما که با اونا که بله صحیح میدونن، ولی قول اونا که به درد ما الان نمیخوره، ما بخواییم بگیم که ما که به حسب حکم اولی باطل میدونیم، الان اینجا بیاییم بگیم به حسب ثانوی صحیحه، بگیم بله. خب تنبیه دوم، این تنبیه دوم در چند نکته که مترتبه بر یک دیگره ما باید صحبت بکنیم. اولا آیا ما از روایات متعددهی که در مقام خوندیم یک قاعده استفاده میشه یا دو قاعده استفاده میشه یا سه قاعده؟ اول ما باید تکلیف این رو روشن بکنیم و اگر این روشن شد اون وقت نوبت میرسد به این بحث که در این قاعده الزام آیا ملزم فقط اهل سنت یا کفار اهل کتاب یا مطلق کفار یا نه ملزم من یعتقد به قانون هست ولو قانون غیر سماویین. این مترتب بر همین مطلب اوله، تا اینو روشن نکنیم نمیتونیم برسیم سراغ مطلب دوم. و همچنین این مطلب سوم، آیا اینی که در باب الزام مشهور بین فقهاست که باید نفعی برای ملزم و ضرری برای ملزم باشه، آیا این اساسی داره یا نداره؟ اما مطلب اول، پس در این تنبیه دوم ما سه تا مطلب رو باید انشاءالله حل بکنیم. اما مطلب اولش، یک احتمال این است که ما بگیم سه قاعده است اینجا، سه تا قاعده داریم. اون روایاتی که داشت الزموهم بما الزمو علی انفسهم، بگیم ازش قاعده الزام رو استفاده میکنیم. اون روایاتی که داشت تجوز علی اهل کل دین ما یستحلون، یا لکل قوم نکاح، از این روایات ما قاعده ای را به نام قاعده اقرار استفاده می کنیم. یعنی میگیم آقا هر قومی هر چی رو که حلال می دونن می تونن بر طبقش عمل بکنن. اگر کفار برای خمر مالیت قائلن، خمر می خرن می فروشن داد و ستد می کنن پول می گیرن، اینا برای خودشون جایزه. حالا که برای خودشون جایزه، شما هم اقرار کنید و تأیید کنید اینها رو نسبت به مذهب خودشون. حالا اگر رفتی یه خانه رو به یک مسیحی فروختی، تمام پولی که آمد به شما داد پولیست که از فروش خمر به دست آورده، معامله درسته. این پول رو او بر حسب مذهب خودش مالکه. تجوز و علا اهل کل دین ما یستحلون، میگه شما باید اینها رو تایید کنید نسبت به مذهب خودشون، پس پول هم میتونید ازشون بگیرید. یا مثلا یه پولی رو قرض دادید به یک مسیحی، در جلوی شما شرابی رو فروخ به دیگری، آمد از همون پولی که گرفته قرض شما رو ادا کرد، مانعی نداره. بگیم این روایات اصلا کاری به قاضی الزام نداره. این دو. و روایاتی که در باب ارث وارد شد، خذو منهم کما یأخذون منکم، که اون روز هم توضیح دادیم که ربع ما یقال، که اصلا این نه الزامه نه اقراره، یه تقاصیه که حالا که سنی ها اموال شما را میگیرن در زمانی که سنی ها حکومت بر شما دارن، شما هم در باب تعصیب و اینها ولو اعتقاد دارید در باب ارث تعصیب باطله، اما اگه شما شدید عصبه میت سنی شما هم بگیرید. یک احتمال نیست که ما بگیم اینجا سه تا قاعده است. احتمال دوم این است که بگیم نه، ما اینجا دو تا قاعده داریم. یه قاعده الزام داریم، دسته اول و دوم رو ببریم تمام تو قاعده الزام، دسته سوم یعنی روایات باب ارث رو ببریم توی بحث قصاص و تقاص. احتمال سوم این است که هر سه اینها یک قاعده است، تمامش تحت یک عنوانه و به عنوان قاعده الزام مطرحه. اینو خوب دقت بفرمایید، عدم تحقیق در این مورد خیلی از فقها رو دچار بعضی از فتاوا کرده. اگر این مورد خوب تحقیق بشه این مشکلات حل میشه. من یه قسمتش رو الان عرض میکنم برای اینکه ملاحظه کنید برای فردا. ببینید، اولا ما سه تا شاهد داریم، یعنی سه تا روایت، که در این سه تا روایت بین قضیه طلاق ثلاث و بین این مندان به دین قوم لزمه حکم جمع شده. چون آخه ببینید، اونایی که میگن یه قاعده الزام داریم، یه قاعده اقرار داریم، من دان به دین قوم لزمه و حکمه رو میارن جز قاعده اقرار. تجوز و علا اهل کل زیدین ما یستهلون رو میارن جز قاعده اقرار. خب حالا اگه ما روایاتی پیدا کردیم که اینها رو با هم جمع کرده، یعنی روایاتی پیدا کردیم مسئله طلاق ثلاث رو مطرح کرده، بعدم مسئله مندان به دین قومن رو آورده، میفهمیم که اینو یه قاعده است، دو تا قاعده نیست. و سه تا روایت در اینجا هست که حالا چون وقت گذشته این رو آقایون خوب دقت کنید، چون یک نکته بسیار مهم در این بحث که حل بشه از این مطلب و مطالب بعدی دیگه به خوبی روشن میشه. فردا انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.